بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امروز نهمین روزیه که بحث بسیار مفید موعظه رو میشنوید. اولین کسی که انسان رو موعظه کرده بنا به فرمایش امام ششم خداوند بود و اولین مستمع موعظه حضرت حق آدم بود. در قرآن مجید می‌فرماید من تمام امتها رو موعظه کردم به یک کلمه، هیچ امتی رو محروم از این موعظه نگذاشتم. نه اینکه امتها صدای وجود مقدس او رو بشنوند، موعظه او یا به صورت پیام در کتابهاش بوده یا انبیاء خودش رو مأمور میکرد که این موعظه من رو به بندگانم برسانید. و اون یک کلمه ای که می‌فرماید کل امت‌ها رو به اون موعظه کردم تقوا بود. امیرالمومنین می‌فرماید تقوا نقطه همه خوبی هاست. در ائمه ما تقوا رو که معنا می کنن می فرماین تقوا یعنی در همه شؤون زندگی از خدا اطاعت کردن و در همه شؤون زندگی از محرمات الهیه پرهیز کردن. با این توضیحی که ائمه درباره تقوا دادن نشون میده تقوا نقطه همه خوبی هاست. مسئله موعظه در همه کتاب‌های نازل شده مطرح بود. همه انبیا هم موعظه‌گر بودند. همه اولیا و ائمه طاهرین عاشق موعظه کردن مرزوم بودن. و بعد از بعثت پیغمبر، شعرای عرب و بعدم که اسلام به ایران رسید، اسلام اهل بیت، شعرای فارسی زبان یه بخش از اشعارشون رو اختصاص دادن به موعظه. برای نمونه به چند خطی از مواعظ این حکیمان رو براتون میخونم. یکی از موعظه هایی که تو دیوان حافظه میفرماید: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. خب شب اول ماه، آدم وقتی که مغرب رو نگاه میکنه ماه رو میبینه، خیلی نازک هلال و شبیه داس. میگه من این مزرع سبز فلک رو با این داس ماهی که داره نو میشه دیدم، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. تو دنیا میکارن، یا خوبی میکارن یا بدی میکارن، اینجا هم جای درو کردنش نیست. زمان درو کردن کشتها که اعمال ماست، اخلاق ماست، قیامت. یا مردم بهشت درو میکنن یا جهنم. دیگه دروی سومی در قیامت وجود نداره. این شعر نمیدونم مال کیه، ولی خیلی موعظه است. میگه نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از راه پند. عبدالملک مروان، عبدالملک عراق رو که تصرف کرد، اومد کوفه و در اون دارالعمارهی که ستمگران حکومت میکردن اونجا نشست، روی تخت، روی مبل. پیرمرد بهش گفت زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان. بعد ز چندی سر آن خیر سر، یعنی ابن زیاد، بود بر مختار به روی سپر. بعد که مصعب سر و سردار شد، دستکش او سر مختار شد. بعد به عبدالملک گفت اینایی که من دیدم تمامش به به تقاضای کار در این جهان خلقت بوده. حالا بعدن سر تو چه بلایی خواهد اومد نمیدونم. هر که با پاک دلان صبح و مسائی دارد، یکی از زیباترین نصیحت های ادبیات ایرانه، گویندش هم یه خانومه، دیوانش هم کامله، 33 سالش بود، به مرض حسبه از دنیا رفت. هر که با پاک دلان صبح و مسائی دارد، دلش از پرتو و اسرار صفایی دارد. سوی بتخانه مرو، پند برهمن مشنو، بت‌پرستی مکن، این ملک خدایی دارد. هیزم سوخته شمع ره و منزل نشود، باید افروخت چراغی که ضیایی دارد. صرف باطل نکند عمر گرامی پروین، آن که چون عقل پیر صفایی دارد. تک بیتی های موعظه و نصیحت هم در ایران خیلی زیاده. یکی از حسنای قدیمی ها این بود که این نوع اشعار رو زیاد حفظ داشتن، خوبم میخوندن، با حالم میخوندن، برای خانوادهشون میخوندن، در اون مردم میخوندن. صایب مخور فریب ز ابناء روزگار، بی دلیل بی تحقیق دل به کسی نبند، بی دلیل اعتماد به کسی نکن. صایب مخور فریب ز ابناء روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد. گول نخور، همه چی تو با هر کسی در میون نذار، همه حرفاتو به همه نزن، همه کاراتو به افراد خبر نده. تو مردم حسود هست، مغرور هست، آدمایی که نقشه بد علیه انسان میکشن وجود داره. وقتی برادرانی برادرشونو ببرن تو چا بندازن، میخوای غریبه با تو چیکار کنه؟ جایگاه موعظه و اثرش اونقدر بلند و با رفعت و با ارزشه که از روز اول جلسه شنیدید جاء جبرئیل الی النبی، امین وحی اومد پیش پیغمبر، قال، پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمود اذنی بشین منو موعظه کن، منو نصیحت کن. یعنی پیغمبرم موعظه لازم داره، مثلا هر انسانی موعظه لازم داره. حالا موعظه‌گر انبیا پروردگار مهربان عالم بوده، ما که بلد نبودیم بریم انبیا رو موعظه کنیم. موعظه‌گر این مقامات عالی معنوی خود پروردگار بود. خب جبرئیل فرستاده پروردگاره، حرفی که میزنه از جانب خدا میزنه. چه روح با عظمتی که از مقام فرشته درخواست میکنه منو موعظه کن، منو نصیحت کن. جبرئیل هم تعارف نمیکنه که ببخشید آقا شما کجا، ما کجا، ما خادم شما، شما باید ما رو موعظه کنید. نه، جبرئیل هم وقتی دید پیغمبر اکرم خواستار موعظه است، 5 مطلب به پیغمبر گفت. اولیش این بود: اش ما شئت فإنک میت. ای رسول خدا، به هر شکلی به هر صورتی دلت میخواد زندگی کن، هر شکلی. زندگی 2 در این دنیا، 3 که نی. یه شکل زندگی بد زیستنه، که آدم یه آدم منظمی نباشه، آدم با ادبی نباشه، آدم درستکاری نباشه، آدم مهربانی، آدم دلسوزی نباشه. اخلاق در این آدم 4 اخلاق باشه: اخلاق حیوانی، اخلاق سبویی، اخلاق ابلیسی و اخلاق پسترین پستان عالم. یه انسانی که خلقش خلق حیوانات، خلق درندگان، خلق ابلیس، خلق پستان، این چگونه زندگی میکنه بین مردم، بین قوم خیشاش؟ چگونه؟ با تجاوز، با ظلم، با خیانت، با جنایت، با مزاحمت، با درندگی، با حیوان صفتی، با فریبکاری که کار ابلیسه. یه نوع زندگی، یه نوع زندگی، زندگی به قول قرآن مجید حیات طیبه است، یه زندگی پاک. حیات یعنی زندگی، طیبه یعنی پاک. آدم پاکیه، درونش، برونش، فکرش، نیتش خیرخواه، مهربان، دیگر دوست، عاقبت بین. همین 2 زندگی در عالم هست، سومی نداره. پیغمبرم در یه روایت می‌فرمایند دنبال سومیش نگرد، کلن زندگی همین 2 شکل، یا بد زیستن یا پاک زیستن. جبرئیل به پیغمبر گفت هر کدوم از این 2 جور رو میخوای زندگی کن، اینجا کاری به کارت ندارن. اش ما شئت، اما بدان انک میتون. این زندگی دائمی نیست، همیشگی نیست. اینجور نی که همواره سر پا باشی و هر کاری دلت بخواد بکنی. یک کامی برای تو بازه به نام مرگ که تو داری به طرف افتادن تو اون کام مرگ حرکت میکنی. بعد از افتادن در کام مرگ طبق قرآن مجید جهان دیگه شروع میشه به نام برزخ. کلمه برزخ در قرآن تو سوره مؤمنونه. بالاخره ما هم باید تسلیم قرآن باشیم دیگه، هر چی وجود مقدس او فرموده قبول بکنیم. بخوایم قبول نکنیم میشیم کافر و مهر جهنمی شدن به پیشونیمون میخوره. انسان باید علم و حکمت و عدل و رحمت و نسخه شفابخش رو قبول بکنه و همه این حقایق قرآنه. پروردگار داره خبر میده، اونی که جهان رو به وجود آورده، جهان برزخ رو به وجود آورده، قیامت رو به وجود آورده و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روی تمام مردان و زنان جهان برزخ. یعنی بعد مردن باید وارد این دنیا بشه. حالا اگر بد زیستن در دنیا، تو سوره مؤمن جزء 23 اونجا محصول بد زیستن رو در عالم برزخ میگه، نه قیامت. مردم خیلی هاشون خیال میکنن مردن طبل خاموشی زده میشه، برای بدن زده میشه، چون تو قبر بعد مدتی متلاشی میشه و خاک میشه، اما برای هویت اصلی که روح طبل فنا زده نمیشه. اینایی که تو دنیا بد زیستن وقتی وارد برزخ میشن، النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، هم روز برزخ هم شب برزخ. چون برزخ یه نشونه‌ای از دنیا رو داره، یه نشونه‌ای از آخرت، یه جهانی بین دنیا و آخرت که کیفیت شما نمیدونیم. حالا بنده که با این سنم 4 رو دیگه میرم میبینم برزخ چیه. این که رو منبرا میگفتن و حالیم نمیشد نشونم میدن. ما که تو مرز 70, 75, 80 نزدیک بریم برزخ رو ببین. آتش النار، یعنی آتش عذاب برزخی، النار یعرضون علیها، وادار میشه آتش به این ارواحی که بد زیستن حمله کنه در روز برزخ و در شب برزخ. کی اونجا به داد آدم میرسه؟ گر خود نکنی بر خود رحمی، اونی که تو دنیا با بد زیستن به خودش رحم نکرده، گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. تو خودت به خودت رحم نکردی، حالا در برزخ که گرفتار آتش میشی میخوای کسی به دادت برسه. 50-60 چقدر دلا رو سوزوندی، چقدر آبروها رو بردی، چقدر مردم رو با خوردن مالشون به خاک سیاه نشوندی، به چه دلیل تو برزخ به دادت برسه؟ برای چی؟ اما اونایی که خوب زیستن، آدمای منظم، با وقار، با ادب، خدمتگزار، با محبت، با زن و بچه، با مردم، حلال خور، آدمای دقیق، آدمای به فکر قیامت، اونا وقتی که میمیرن این شکل مردنشونه که در سوره فصلت. چقدر جالبه، من مردنای خوبو با چشمم دیدم، بعضی مردنای خوب رو هم با یه واسطه برام تعریف کرد. یه بزرگواری در قم بود، من ایام طلبگیم 16-17 سالم بود 18 سالم بود، شبای جمعه تو خونه خودش منبر میرفت، قبرشم پایین قبر عاشق عبدالکریم حائریه، از علمای گذشته قم بود. من در 17-18 سالگیم و 80 سالگی او تازه باش برخوردم. شبای جمعه منبر میرفت، نفس داشت، نفس، اون نفس ها الان کیمیا شده. حدود یه روب که از سخنرانیش رد میشد، یه روب مثلا مقدمات مطلبی رو که در نظر گرفته بود میگفت، حدود یه ساعت هم با اون سنش حرف میزد. خونش هم خیلی قدیمی بود، بلنگو هم نبود، به اتاق شاید 20 متری بود که ما خیلی متراکم میشستیم و من هر طلبه ای رو که اون زمان پا منبریشون دیدم تا وقتی که مرد یا الان زنده است، تعداد کمی زنده موندن، تعدادی هم مردن، هر کی پای اون منبر بود یا از اولیاء خدا شد یا تو مرز ولی اللهی قرار گرفت. یه یروبی که موعظه میکرد میمون سه روب دیگه که بشه یک ساعت، تو این سه روب از چشمش به پهنای صورتش عشق میریخ، از محاسنش عشقا میریخ رو لباسش. یعنی خودش که موعظه میکرد انگار خودشو موعظه میکرد، انگار تو موعظه کردنش پرده میره کنار، اون طرفو میبینه. ایشون میگفت، میگم من رفته بودم جمکران، اون جمکران قدیمی رو من دیده بودم، صبح بعد عبادت شب پیاده از جمکران برگشتم، ماشین نبود. من وقتی قم طلبه شدم 10 تا تاکسی قم نبود، جمعیت قم بین 40 تا 50 هزار نفر، خود منم خیلی شبای چهارشنبه رفتم جمکران تو طلبگی، ماشین نبود، پیاده برگشتم. خب وقتی رسیدم قم یه نزدیک نمازظهر بود، گفتم یه سری برم استادم رو زیارت کنم، حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. عقیده اهل دل اینه که در شهر قم بعد حضرت معصومه بدنی با ارزشتر از بدن حاج میرزا جواد آقا در قم دفن نشد. گفت در زدم، هر کی بود اومد پشت در، کیه؟ گفتم حسین فاطمی هستم، میشناختم من، شاگرد حاج میرزا جواد آقا بودم. وقتی گفتم حسین فاطمی، گفتن بفهم. گفت وارد اتاق شدم، اون اتاق تیرچوبی و کاگلی، دیدم استادم آماده نماز خوندن نماز ظهر. سلام کردم و ایشون جواب داد، ولی رو به قبله بود، بر نگشت منو نگاه کنم. منم وضو داشتم، آماده شدم که به ایشون نماز ظهر رو اقتدا کنم. خب قبل از تکبیرت الاحرام مثل همیشهش رفت تو حال، اینایی که خدا شناس واقعی نسبت به خدا بیقرارن، تو خودشون نیستن، سر پا نیستن. این آیه رو قبل از تکبیرت الاحرام خون که گفته ی حضرت ابراهیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، اشکش ریخ، دستاشو برد موازی گوشش. با چه حالی؟ گفت الله اکبر در محضر خدا، در حال نماز با نیت عبادت، الله اکبر از دنیا رفت. این مرگ خوب. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، دم بسترشون، الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ملائکه به این آدمی که خوب زندگی کرده تو بستر افتاده میگن، نحن اولیاءکم، ما دوستان شما بودیم، فل حیات دنیا، اما ما رو نمیدیدیم، ما همش با شما بودیم، مواظبتون بودیم، و فل آخره، بعد مرگم ما مأمور نیستیم شما رو تنها بذاریم، ما با شما تو برزخ در قیامت. خوب زیستن باعث خوب مردن، باعث برزخ خوبه، سبب آخرت خوبه. یه مردن، من خیلی ارادت با آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی داشتم که حالا همسنای من یادشونه، مشهد، نماز ایشون بی نظیر بود و مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان که من خودم میدیدم به ایشون اقتدا میکرد تو نماز و ایشونو اعلم علمای عراق و ایران میدونست. خیلی ارادت داشتم به ایشون، هر وقت میرفتم مشهد میرفتم دیدنش. خیلی آدم عارفی بود، آدم باحالی بود، اعلم علما بود. یه روز ماه رجب رفتم پیشش، وقتی خواستم بلند شم تنها بودم، فرمودن کجا میری؟ گفتم آقا دارم میرم مسافرخونه. اون وقت خیلی نمیشناختن مشهد، منو میرفتم مسافرخونه میگرفتم. حالا خدا لطف کرده دوستان محبت دارن به ما، میریم مشهد نمیذارن بریم مسافر خونه. گفت نرو مسافر خونه. گفتم چشم، کجا برم؟ فرمود از اینجا که بلند شدی برای من نیت کن بری زیارت حضرت رضا از جانب من. این جمله رو ایشون فرمود، گفت چون حضرت رضا به مسافر محبتش بیشتره به اینایی که مقیم مشهدن. گفت ما مقیمیم، شما مسافرها مورد نظر لطف خاص امام هشتمین. نیت کن از جانب من برو حرم، تو خود حرم زیارت بخون، بعد به حضرت رضا بگو از خدا بخواد محمد هادی مسلمان از دنیا بره. حالا چی به من گذشت تو این جلسه؟ یعنی خدایا اینا که مخ عبادتن، مخ علمن، مخ کرامتن، مخ ارزشون، داره منو نصیحت میکنه. یعنی بچه طلبه عاقبت به خیری خیلی مهمه با، برو از خدا بخوام مسلمون بیمیری، یا برو خودش میگفت. وقتی از دنیا رفت من اردکان یزد منبر میرفتم، دیگه دو شب بیشتر نمونده بود به تموم شدن منبر، منبر رو تموم کردم اومدم تهران و رفتم مشهد. رفتم منزل ایشون برای تسلیت گفتن، به آقازادهشون گفتم، خدا رحمتشون، آقازادهشونم 3-4 سال پیش از دنیا رفتن. البته تا منو دید خیلی گریه کرد. گفتم وقت مردن بابا بالا سرش بودی؟ گفت بودم. گفت 3 روز ایشون چشماشو وا نمی کرد، حرفم نمی زد، آمپول دوا چشمشو وا نکرد. هوام گفت خیلی گرم و تو تیر ماه. گفت تصمیم گرفتیم از مشهد ایشونو ببریم ترقبه که هوا خنکه. یه مریدی داشت اونجا، یه باقی داشت، به او گفتیم و بردیمش اونجا. رخت خوابش رو کنار درخت ها انداختیم تو سایه. 3 شبانه روزم بود حرف نزدیم. قوی مرتبه ساعت 10 صبح چشمش رو باز کرد. چقدر ما خوشحال شدیم. خیلی روون شروع کرد حرف زدن. روشو کرد به من، گفتش که بابا مثل یه آدم 100% ساله. گفت بابا یه خودی بیا نزدیک بستر من. گفتم چشم. اومدم نزدیک دوشک، گفتش که روزه وداع زینب کبرا رو با ابی عبدالله برای من بخون. گفتم چشم. شروع کردم گودال و بدن قطعه قطعه و زینب کبرا. گفت من روزه میخوندم، از یه طرف خودم متأثر بودم تو روزه، از یه طرف خوشحال بودم که آیت الله العظما میلانی 3 روز تو کماست، الان چشمشو وا کرده، خیلی خوب داره حرف میزنه، خیلی خوشحال بودم. من روزه میخوندم، همینجوری که سرش رو متکا بودم دو طرف چشم به طرف گوش اشک میریخت. همین که گفتم از کنار بدن بلند شد زینب کبرا، ایشون هم از دنیا رفت. این چه مرگی؟ مرگ خوبان. این نصیحت اول جبرئیل به پیغمبر. اش ماشد، هر جوری دلت میخواد زندگی کن. دو جور زندگی در این دنیاست، یا خوب زندگی کردنه یا بد زندگی کردن، اما بدون آخرش میمیری. اما خوبان چگونه میمیرن، بدان چگونه میمیرن، این مهمه. و کل سیئت امر سب اثبات حل کرام ایل کاتبی. الذین وکلتهم بحفظ ما یکون من و جعلتهم شهودن علیم مع جواری و کنتا انت الرقیب علی من ورائه و شاهد لما خفی عنهم و برحمتکم اخفیت و بفضلک سترت و انت مغفر حظی من کل خیر انزلت او احسان فضلت او برن نشرت او ذنب غفرت او خطای سترت یا رب یا رب. یا الهی و سیدی و مولا هیچ بنده در عالم منو صدا نزده که جوابشو ندم. یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من بیده ناصیتی یا علی من بزری و مسگنتی یا خبیرن بفقری و فاقتی یا رب یا رب. چه نام زیبایی، این نام چقدر انرژی به انسان میده، که وقتی دید طاقت نداره بدن زهرا رو سرازیر میان قبر کنه، صدا زد یا رب علی رو کمک بده. دو رکعت نماز خون وارد قبر شون، جلوی این چهار تا بچه یتیم بی مادر بدن مادرشون و سرازیر میان قبر کرد، جلوی این بچه ها میخواد بند کفن رو باز کنه، صورت سیلی خورده رو روی خاک بگذاره. نمیدونم در اون لحظه علی و بچه ها چی بهشون گذر، هم بالاخره علی جان بند کفن رو باز کردی، صورت رو روی خاک رو به قبله گذاشتی، سالها بعد نبد زین العابدین بدن ابی عبدالله رو که وارد قبر کرد، هم میخواد صورت بدن رو رو به قبله کنه ولی بدن سر ندو. گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت، عبتا همه دنیا فبعد که مظلمه. و اما الاخرت و فب نور وجه که مشرقه، لحد شید خاک ری، یه مقدار خاک و گل کرد و با کف دست صاف کرد، روش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه.